الأولين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن در این بود که دلیل حاکم به نسبت به دلیل محکوم بدون اینکه ملاحظه نسبت بینهما بشود مقدم داشته می شود بالاتفاق. وجه تقدم دلیل حاکم بر محکوم با اینکه علل قاعده اگر بین دو دلیل تنافی باشد باید ملاحظه نسبت شود. چرا بدون ملاحظه نسبت دلیل حاکم را بر محکوم مقدم می دارن؟ ضابطش این قضیه بنابر فرمایشی که مرحوم میرزا می فرماین این است که هر جا احد الدلیلین قرینه بر دلیل دیگر باشد این قرینه را باید مقدم بداریم. کما اینکه در فن معانی و بیان ذکر شده است که وجه تقدم یرمی بر ظاهر اسد به خاطر قرینیت یرمی است به نسبت به اسد، لذا این یرمی را ما قرینه قرار میدیم و میگیم معنای اسد حیوان مفترس نیست، بلکه اون معنای مجازی اوست که عبارت باشد از رجل شجاع. در ما نحن فی هم همینطور. این بیان را مفصلا در بحث قبلی عرض کردیم. بعضی از تلامذه مرحوم میرزا شرحی در اینجا دارن و تفصیلی، و اون این است که دلیل حاکم به دلالت مطابقی اگر شارح دلیل محکوم باشد و او را تفسیر کند قهرن دلیل حاکم تصرف در ظهور دلیل محکوم می کند و شرح دلیل محکوم. حالا در شرح دلیل محکوم تارتن این است که موضوع را شرح می دهد و تفسیر می کند، یعنی شارح عقد الوضع است، و اخرى محمول را شرح می کند و شرح عقد الحمل می دهد، ولی غالبا شرح عقد الوضع است. مثلا لا شک لکثیر شک دارد شک موضوع هست را شرح می دهد، یا الطواف بالبیت صلاتون دارد صلات که موضوع است را شرح می دهد، لا ربا بین الوالد والولد دارد عنوان ربا که عقد الوضع هست را شرح می دهد. در این قبیل از موارد که غالبا هم همینطور خواهد بود این است که موضوع دارد شرح داده می شود به وسیله دلیل حاکم. خب قهرن این تصرف که تصرف در عقد الوضع است، این قائل این چنین در شرح کلام مرحوم میرزا می‌فرمایند دلیلی که مثبت حکم است و حکم را برده است روی موضوع که همون دلیل اولی است، این دلیل به نحو قضیه حقیقی حکم را برده است روی موضوع. اگر دلیل حکم را روی موضوع به نحو قضیه حقیقی برده باشد، علل قاعده اینه که در باب قضیه حقیقی کاری به وجود و عدم موضوع ندارند. میگن ما هستیم و این موضوع با قطع نظر از این که وجود پیدا کرده در خارج یا نه. اکرم العالم، میگن عالم هرگاه پیدا شد باید اکرام کنید، اما کار ندارد که الان عالم هست یا نیست، العالم موجودون یا موجود نیست. حالا اگر یک دلیلی آمد گفت که مثلا نحوی عالم نیست، منطقی عالم نیست، مثلا اینا رو بگیم از دایره علم خارج است، خلاص علوم غیر حقیقی یا رو بگید اینا علم نیستن و عالم به اینها عالم نیست حقیقتا، اگر این چنین دلیلی آمد این منافی است با اون دلیلی که میگه اکرم العالم، اگر به نحو قضیه حقیقی باشد خیر. چرا منافی نیست؟ برای خاطر این که اون که نمیگوید اگر عالم به شرط الوجود باید اکرام شد، اون میگه من حکم رو که وجوب اکرام است بردم روی عالم، به وجود و عدم اون عالم کاری ندارم. این دلیل دوم میگوید این عالم عالم نیست، مثلا زید خاص رو میگه عالم نیست. در اینجا این دلیلی که میگه زید عالم نیست با اون دلیلی که میگه اکرم العالم منافی هم با یک دیگر خیر. چرا؟ چون میگه این موجود خارجی عالم نیست، اون دلیل میگوید عالم با قطع نظر از اینکه وجود پیدا کند را باید اکرام کنید. در موردی که عبارت باشد از این زیده که در دلیل خاص آمده که لا تکرم زیدن، به اعتبار اینکه مثلا زید عالم نیست، این با اون اکرم منافی نیست. چرا؟ چون این میگوید این زید موجود عالم نیست، مصداق اون موضوع نیست. اون که نمیگفت من به مصداق کار دارم، او حکم رو برده بود روی کل طبیعی عالم با قطع نظر از وجود. قهرن دلیل حاکم معارض و منافی با دلیل محکوم نیست. اگر معارض نبود دیگه سراغ نسبت و مرجحات و این حرفا معنا ندارد. اینجوری شرح کرده از کلام مرحوم میرزا را. مرحوم میرزا نمی‌فرمایند که مثلا دلیل محکوم به نحو قضیه حقیقی است، کاری به وجود ندارد، ولی این تلمیز این چنین تعبیر دارند که چون دلیل محکوم به نحو قضیه حقیقی وارد شده است و دلیل حاکم شرح او می‌کند، نه به اعتبار اینکه هر دو در مورد خاص اجتماع پیدا کرده باشند، اگر اجتماعی در مورد خاص نیست پس قهرن بحث تنافی هم به میان نمیاد. او حکم روده از روی موضوعی با قطع نظر از وجود. این دلیل میگه این موجود خارجی عالم نیست. چه تنافی بین این هاست؟ هرگز تنافی بینشان نیست. لذا ادعا میکند که اگر دلیل حاکم تصرف در عقد الوضع کرد به عنوان توسعه مثل طواف و بالبیت صلاتون، یا به عنوان تضییق مثل لا شک لکثیر شک یا لا ربا بین الوالد و الولد، اینا بینشان منافات نیست. البته معناش این نیست که منافات واقعی تنافی واقعی ندارن. واقعا خب در این مورد تنافی هست با قطع نظر از این که بگیم در موضوع داخل یا نه، ولی در اینجا می‌فرمایند این متعرض او نیست. و این متعرضی چون اون دلیل حقیقی به نحو قضیه حقیقیه که دلیل محکوم بود، اونجا متعرض موضوع وجودن او عدمن نیست. چون متعرض نیست میگیم اون دیگه شامل مورد خاص در خارج نمی‌شود، به این اعتبار میگیم. و الا بالحقیقه و لبن در مورد زید ما میتونیم ادعا بکنیم، بگیم که آقا اون دلیل میگه اکرام بکن، این دلیل میگه اکرام نکن و بینشان تنافی هست. لذا مقدم میشود بدون ملاحظه نسبت. و اگر تصرف در عقد الحمل باشد یا در جهت صدور، در این صورت هم باز این بعضی از تلامذه مرحوم میرزا ادعا دارن که بحث تنافی به میان نمیاد، باز هم دلیل حاکم مقدم است. وجه تقدم در موردی که دلیل حاکم ناظر به عقد الحمل باشد، یعنی به محمول یا به نسبت کار داشته باشد، این است که ظهور دلیل محکوم در اطلاق یا عموم در صورتی حجیت دارد که ظهور او مصادف نباشد با قرینه برخلاف یا با ما یصلح للقرینه علی الخلاف، یعنی علی خلاف الاطلاق او العموم. دلیل حاکم قهرن به عنوان قرینه یا ما یصلح للقرینه خواهد بود، در نتیجه اون موضوع برای اون دلیل محکوم که عبارت بود از عموم یا اطلاق باقی نمی ماند. فلذا باز مقدم می شود دلیل حاکم بلا ملاحظت نسبت بینها بینه و بین المحکوم. این خلاصه کلامی است که این بعض قائل هستند در بحث حکومت و تقدم لازرر بر سایر ادله اولیه، بلا اینکه ملاحظه نسبت ما بکنیم. جهتش روشن شد و اون این است که خلاصه دلیل حاکم شارح است، و اگر شارح شد که انه او قرینه است بر دلیل محکوم، و حکم قرینه و ذوالقرینه این است که القرینه تو تقدم علی ذوالقرینه، و تقدم او موجب می شود که دیگه بحث ملاحظه نسبت هم نشود. خب تا اینجا جهات متعدده ای از بحث قاعده لازرر به نسبه به ادله احکام اولیه روشن شد. یک جهت باقی می ماند و اون این است که آیا قاعده لازرر خود او را که ما من حیث نفسها نگاه کنیم اشکال هم است؟ اشکال مرحوم شیخ هم ذکر فرمودن که اینجا اگر نگاه بکنیم لازم نمی آید تخصیص اکثر. مالا توضیح میدیم که تخصیص اکثر استحاله عقلیه ندارد، قبح محاوری دارد، و کلام قبیح از شخص حکیم صادر نمی شود. این رو به عنوان کبرای کلی داشته باشید، برای خاطر اینکه مثلا از باب مثال مولا میخواد بگه آقا زید و امر عالم رو اکرام بکن، هزار تا عالم هست، بعد اینجوری صحبت کند بگوید که اکرم العلماء الا الا الا، همینجور الا بیاره تخصیص بزند 998 رو خارج کند، دو نفر باقی بمونند. خب از اول انسان عاقل اینجوری سخن میگه، میگه آقا اکرم زیدن و امرن، دیگه نمیاد بگه اکرم العلماء، همه رو هی استثناء کند تا برسد دو نفر بمانن اونم زید و امر، که درست نیست. این خلاف برحال محاوره اهل حکمت و حتی عرف هم اینجوری هستن، اینا هم نمیان این سبک صحبت بکنن با اینکه از نظر برحال حکمت و دانش بهره کمی دارن. خب معذالک این تخصیص اکثر که مستحجن است قطعا درش تردیدی نیست، نه اینکه استهجان عقلی داشته باشد، قبح محاوری دارد که عرض کردم. اهل عرف و اهل محاوره اینو نمیپسندن، میگن این خارج از طور حکمت هست که انسان مگر اینکه بخواد بر حال لغلغ لسان و طولانی کنه سخن گفتن رو، مثل بعضی میبینی یک داستانی میخوان تعریف کنن تمامش 5 دقیقه بیشتر نیست اما طول میده، بعضی از منبری ها این کار رو میکنن همینجور به هر حال شرح و بسط و اینا تا وقت مجلس تمام بشه. علی حاله این خلاف طور محاوره. حالا در اینجا گفتن کبرا که یک امری نیست که ما دنبال برهانش بگردیم، عمده این است که ما نحنفی از مصادیق این کبرا هست یا نیست. ادعا کردن که حدیث لا ضرر به مشکله تخصیص اکثر مبتلاست. چرا؟ برای خاطر اینکه این همه از ضررهای مالی است که در شریعت وارد شده و لا ضرر سراغ اونها نمی رود و اینا قهرن مخصص لا ضررند، مثل بحث زکات، ادله زکات مخصص می شوند، خمس، حج، جهاد و خیلی از واجبات مالیه، همه واجبات مالیه رو باید بگیم، دیات، قصاص. شما میتونید به لا ضرر قصاص رو بردارید خیر، میتونید به لا ضرر دیه رو بردارید خیر، اینا همه مقدم هم بر لا ضرر. گفتن تقدم اینها به نحو تخصیص است، یعنی همه اینا مخصص لا ضرر میشوند. یا در باب مثلا زمان، ادله متعددهی که در باب زمان رسیده است، خب اونا همه مخصص لا ضررن، و الا لازم میاد بگیم در هیچ مورد ما زمان نداریم، به خاطر اینکه زمان موجب ضرر من علیه زمان هست. یا مثلا فرض کنید اگر در باب نجاسات یک قطره دم بریزد در یک ظرف بزرگ شیر، 100 من شیر مثلا درش هست، خب محکوم است به نجاست دیگه. اینجا میتونیم بگیم به حکم لا ضرر این نجس نشود و نجاست چه برداریم خیر. پس اینجا هم باز لا ضرر تخصیص میخورد. یا در بحث این که اگر کسی متعمدن خود را جنوب کند و بعدم آبم برای او ضرر داشته باشد، گفتن آقا باید غسل کند ولو اینکه ضررم برش داشته باشد. چرا؟ چون الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار، یعنی این چون متعمدن خود را جنوب کرده باید به اون ضرر هم مبتلا بشود. علیالین اینجا هم باز می شود اگر این رو گفتیم قاعده لا ضرر تخصیص می خورد. پس این تخصیص لا ضرر هست به واسطه این امور متعدده، کم هم نیست. شما مطلق موارد دیات، مطلق موارد قصاص، مطلق واجبات مالیه، مطلق به هر حال مواردی که شرعاً به هر حال خطر بر جان مثل ادله وجوب جهاد و یا مثلا ادله وجوب دفاع، دقت کردین، دفاع از نفس یا دفاع از مال، من قتل دون مالیه فهو شهید امثال ذلک، اینا تمام باید دیگه مخصص لا ضرره. و الا اگر لا ضرر حاکم بر اینها بدانیم، معناش این است که باید همه اینها را حکم وجوبشان را ما برداریم و این لازم میاد یک فقه جدیدی بشود، دیگه اون فقه اصیل نخواهد بود. کلام اگر از یک فرد به هر حال غیر آشنای به محاورات صادر بشود، خیلی آدم به هر حال بعید نمیداند که اینجور کلمات داشته باشد. یک آدمی که مثلا فرض کن مقتضای حال رو نخوانده است و نمیداند، ممکنه در یک مجلسی که باید یک گروه صحبت کنن بیاد یک ساعت حرف بزنه لا تا اونم لا تائل. یکی از موارد صحبتاشون هم همین باشد که بیاد یک مطلب بگه بعد همه رو خارج کند، باقی بگذارد به هر حال 5 نفر از اهل محل خودشان را. خب این معلوم است که آدم بیکار هست و میخواد همینجور فک اسفل بجنباند. اما انسان عاقل و حکیم و اهل محاوره صحیح او این چنین نیست، سعی میکند که کلام او موجز باشد، از اتناب و تطویل قهرن بر حذر هست و دوری میکند. اینم در حقیقت نوع من المزق، چون اینم جویدنه دیگه، چون حرف صحیحی که نداره دیگه. من برای این جهت عرض کردم این نشخوار اون چیزیست که در بطنشه، از عقلش سریان نکرده، از بطنه. سخن از بطن اگه باشه این چنینه، لذا تعبیر میکنی فکس ول میجنباند. عمدن این تعبیر را آوردم. بله خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه از این اشکال جواب میدن. جوابشان این است که میفرماین که ما در لا ضرر نباید بگیم مطلق ضرر موضوع است برای لا ضرر. مراد از ضرر در اینجا ضرر خاص است. به این قرینه که مراد ضرر خاص است و اون خصوصیت در این موارد وجود ندارد، لذا اصلا بینشان تعارضی نیست که بگیم احدهما به تخصیص جمع کنیم بین اون ادله و حدیث لا ضرر. البته قرینه می فرمایند بر خاص نیست، نتیجتاً این لا ضرر می شود مجمل و قهرن عموم اون لا ضرر اراده نشده، چون تمام این حرفا مبنی بر این است که اولا لا ضرر مطلق باشد یا عام باشد، بعد که اطلاق یا عمومش محرز شد اون موقع میگیم خب پس بنابراین این ادله خاصه ای که در همه اونها به نحوه به هر حال کلمه واحده ضرر درشان موجود است، یا ضرر جانی یا ضرر مالی، اینا رو باید نسبت به او ببینیم چه جمع چه نگونه جمع کنیم، میگیم خب قهرن مخصص، بعد مبتلا میشیم به تخصیص اکثر. اما اگر از اول گفتیم خیر ضرر خاص مراد است ولو ندانیم، پس عمومی برای لا ضرر ثابت نشد، اطلاقی برای لا ضرر ثابت نشد، اگر اطلاق و عموم ندارد دیگه بحث عموم و شمول که نیست، ما نسبت به اون مواردی که دلیل خاص ضرر مالی یا جانی آمده است، باید بگیم اولا لازرر آیا اصلا شامل شده که شما بگید حالا تنافیز و اینا مخصص لازرر باشن، یا اصل شمولش برای ما مخدوش است. وقتی اطلاق ثابت نشد و احراز نشد، عموم ثابت و احراز نشد، قهرن جایی نمیماند برای این که بگیم شامل میشون، و اگر شامل نشد و شمولش و هر حال ثابت نشد، دیگه تنافی قهرن نیست تا بحث تخصیص اک تخصیص پیش بیاد تا کیفه به تخصیص اکثر. لذا باید چه کرد؟ شیخ رضوان العلی میفرماید باید در لازرر به قدر متیقن، چون عموم اطلاق ندارد دیگه، باید به قدر متیقن اکتفا کرد. قدر متیقن یکیش مورد خود روایت که قضیه سمارت ابن جندب هست. در این مورد خب یقینا لازرر به میدان میاد و مواردی که شبیه او باشد. البته اینجا یک اشکالی که هست اینه که اگر ما گفتیم اطلاق یا عموم ندارد، قهرن این روایت میشه و چی؟ ضعیف. ضعف او، ضعف دلالی او منجبر است به عمل اصحاب بلا ضرر در موارد متعدده. پس گرچه اطلاق یا عموم برای لا ضرر ثابت نمی شود به ادعای مرحوم شیخ، اما عمل اصحاب به حدیث لا ضرر جبران این وهن و ضعف را می نماید. چطور در بحث سند عمل منجبر هست یا به هر حال موجب کسر سند می شود اگر صحیحه باشد سندن، ولیکن عمل نکرده باشند چطور این موجب وهن روایت است؟ و یا برعکس ضعیف باشد و عمل بکنند جبران ضعف سند می شود. از نظر دلالت هم اگر مجمل شد ولی معذالک فقها به او عمل کردن، عمل اصحاب جبران این اجمال روایت به حسب دلالت نیز می نماید. این حاصل فرمایش مرحوم شیخ است. بعد مرحوم شیخ این جواب رو که داده اند می فرمایند ما همین جواب رو، این جواب در واقع بر اساس این است که تخصیص اکثر رو بپذیریم. یعنی اگر بپذیریم که محل بحث ما به نسبه به ادله احکامی که در موضوعات اونها ضرر است به نحو المطلق یا جانی یا مالی، اگر این را بپذیریم قهرن جواب همینه. ولی اگر این را نپذیریم چطور؟ خود این اشکال اساسا وارد نیست. مرحوم شیخ می‌فرماید ما می‌توانیم ادعا بکنیم که اصلا در اینجا تخصیص اکثر نیست دیگه. اگر این رو اینجور گفتیم، نیازی به این که بگیم مراد از ضرر در حدیث لا ضرر ضرر خاص است دیگه نیازی نداریم. دقت کردین؟ این که بگیم ضرر خاصه در فرض این است که ما بپذیریم که اگر اطلاق و عموم ثابت باشد تخصیص اکثر لازم میاد. ولی اگر گفتیم نه اصلا تخصیص اکثری نیست، دیگه نیازی به این حرفا نخواهد بود. و ایشان میفرمایند تخصیص اکثر نیست. چرا؟ توضیحش اینه که میفرمایند خروج عام از تحت عام، خروج بس عناوین از تحت عام، تارتن با عناوین مختلفه و متعدده است که نتیجهش این بشود که در تحت عام چیزی باقی نماند الا یک فرد. مثل این که عرض کردیم بگد اکرم العلماء و همین جور خارج کند الا نحویین الا صرفیین الا کذا الا کذا، تحت این عام چیزی باقی نماند الا مصادیق قلیله. این میشه تخصیص اکثر و مستحجن. و اخرى این است که عام را تخصیص میدهند به یک عنوانی که افراد این عنوان بیشتر است از افراد عنوان دیگر، پس اکثر و افرادن هست نه اکثر و عنوانن. در مواردی که مخصص به عنوان واحد وارد شده باشد اما اکثر و افرادن باشد به نسبه به مخصص نه اکثر و عنوانن، اینجا نمیتونیم بگیم این تخصیص اکثر است. برای خاطر مثلا العیاذ بالله اگر فاسق از علما اکثر شدن از علما علی الاطلاق، اینجا اگر مولا بگوید اکمل علماء الا الفساق منهم، از نظر افراد فرض کنید 900 نفر فاسقند، 100 نفر عالم میماند، عادل میماند. در اینجا این تخصیص اکثر خیر، این مستحجن نیست، چون به یک عنوان آمده است مخصص وارد شده و اون عنوان فاسق است. پس عنوان اگر واحد شد، ما از تحت عام به یک عنوان تخصیص دادیم. عام را اگر شما به یک عنوان تخصیص بزنید، این موجب استهجان عام نیست و تخصیص تخصیص مستحجن نیست. ولی چرا؟ چون کثرت کثرت افرادیه است، نه کثرت عنوانیه. حالا در مورد بحث ما هم لقائل ان یقول که لا ضرر تخصیص می‌خورد به احکامی که در موضوع اونها ضرر اخذ شده است. اینجا یک عنوان آمده یا چند عنوان؟ یک عنوان است، الا مواردی که موضوع اونها ضرری باشد، این یک عنوان واحده. حالا مصادیق این قسم دوم که مخصص است که به اصطلاح عنوان ضرری باشد در موضوع حکم، این مصادیقش زیاده، دیه هست، قصاص هست، واجبات مالیه هست، حج هست و امثال ذلک. اینا مصادیق اونجایی هستند که در موضوعشان ضرر مطابقتن یا به تضمن وجود دارد. در این موارد رو ما اختصاص، ولی عنوان عنوان واحد هست. اگه ما به عنوان قلیله، به عناوین قلیله عام را تخصیص بزنیم، در اینجا موجب استهجان می شود، ولو اینکه این عناوین اکثر افرادن باشد، هیچ استهجانی در بین نیست. بله اگر هی الا 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 بیاد بماند دو نفر، چرا؟ ولی اگر یک عنوان واحد الفساق بیاد، ولو اکثر افرادن باشد از عدول، لازمش استهجان و بسیار مستهجن شدن کلام نیست. مرحوم آخوند رضوان الله علیه یک بیانی دارند و اون این است که تخصیص اکثر مستحجن است. اینه که قبول داریم. این که شما آمدین تخصیص اکثر رو دو قسم کردید، یعنی در مقام اشکال ایراد بر شیخ انصاری رضوان الله علیه، یکی تخصیص به وسیله عنوان که اکثر و افرادن است، این رو غیر مستحجن دانستید و گفتید ما نحنفی از این قبیل است، یعنی نسبت حدیث لا ضرر به این مخصصات اینچنی نیست که عناوین متعدده موجب تخصیص حدیث لا ضرر بشود، عنوان واحد است اما مصادیق متعدده دارد. قسم دوم اونجایی است که به عناوین متعدده تخصیص عام وارد شده باشد بر عام، این رو گفتید مستحجن است. صاحب کفایه میفهمه نه، تخصیص اکثر مستحجن است، میخواد به یک عنوان باشد یا به عناوین متعدده. چرا؟ چون اجمال ورمایشن اینی که اونی که موجب استهجان است و خروج کلام از اداد کلمات صادره از حکیم خواهد بود، این است که شما برای اون عام مصداق خلاصه نگذارید الا یکی دوتا. این در حقیقت هر دو صورتش به همین برمیگرده، حالا میخواد به عنوان واحد باشد یا به عناوین متعدده باشد. در عنوان واحد هم وقتی که برای عام یکی دو تا مصداق بیشتر نماند، آیا این مستحجن نیست؟ خواهد از اول حکم ایجابی را ببرد روی همون دو نفر دیگه، نه اینکه یک روی یک نفر ببرد، یک عنوان کلی ببرد بعد به عنوان واحد اینا رو خارج کنه، لزومی ندارد به این. از همون اول بگو اکرم العالم العادل، یک العادل اضافه کن دیگه، نیاز نداری بگی لا تکرم الفساق منهم، اون کمتر میشه دیگه، الفاظش کمتره دیگه. اکرم العالم العادل، یک صفت بیار. بعضی ها خواستن یک میزانی ذکر کنن که کلام صاحب کفایه را در حقیقت از غرابت با غین خارج کنن، بگن این کلامیشون کلام غریبی نیست و یک میزانی بیان کردن. حالا قبل از بیان این مطلب یک نکته ای را به عنوان مقدمه باید عرض بکنیم که هم صاحب کفایه قبول دارد و هم شیخ انصاری رضوان الله علیه. و اون این است که هر دو بزرگوار در باب زمان، در باب خمس به نسبه به باب ادله باب زکات یا جهاد نفس، در همه این موارد خروجشان را از قاعده لا ضرر به تخصیص می دانند. این مورد اتفاق هر دو هست که تخصیصاً این به اصطلاح موارد خارج هست. نهایت حالا که هر دو قائل به تخصیص هستند، باید ببینیم که چرا صاحب کفایه می فرماید اگر ما بپذیریم استهجان تخصیص اکثر را که پذیرفته ایم و همه به هر حال کسانی که اهل محاوره صحیح هستند این را قبول دارند، چرا اینجا تخصیص اکثر لازم نمی آید؟ آیا کلام مرحوم شیخ انصاری قابل قبول هست؟ ایشان که قبول کرده فرمودن که قبول نیست، چون فرق نمی کند عنوان واحد باشد یا عناوین متعدده. اکثر اگر تخصیص خورد، چون اونجا عنوان واحد هم باز بر می گردد به خروج اکثر افراد. اکثر افراد اگر خارج شد مستهجنه، حالا با یک لفظ باشد یا با الفاظ متعدده. آیا راهی داریم برای تخلص و این کلامی که بعضی ها ذکر کرده ان موجب این معنا میشه یا نه؟ خب اگر ما طبق کلام صاحب کفایه بگیم، صاحب کفایه اشکال بر مرحوم شیخ کرد ولی حل مشکل اساسی رو نکرد، چون صاحب کفایه نمیخواد بگه اینجا از باب تخصیص نیست، خروج اینا رو از باب تخصیص میگن. خب جواب شیخ انصاری روشان قبول نداشت، اما خود ایشان راه حلی دارد برای این که ما مبتلا به مشکله تخصیص اکثر نشویم. این را عرض باید بکنیم که مقدمتا نکته باید عرض بشود تا جواب بدیم. فقط دقت کنید، حاصل کلام این میشه گرچه بیان مرحوم شیخ به ادعای خودشان حل اشکال تخصیص اکثر را کرد، صاحب کفایه قبول ندارد این جواب را. خب اگر قبول ندارد، خود ایشان هم باید جواب بدن. چرا؟ چون خودشان هم قائلن به این که خروج اون موارد از تحت حدیث لا ضرر به تخصیص است و این تخصیص تخصیص اکثر است، خواه به لحاظ کثرت افرادیه باشد یا کثرت عنوانی باشد، در هر دو صورت تخصیص اکثر است. شما صاحب کفایه چه جوابی دارید؟ منتظر جواب ایشان میمانیم فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.